بسم الله الرحمن الرحیم. خب امشب شب پایان بحث ماست و من باید یک جمع‌بندی از بحث ارائه بدم. خلاصه حرفای گذشته رو هم بخوایم بگیم وقت سروران خودمون رو گرفتیم، ولی یک حسن ختامی برای این گفتگو اگر بخوایم قرار بدیم به یک نقطه از حساس‌ترین مباحث مربوط به دینداری عرفانی یا زندگی عرفانی بپردازیم امشب خیلی بهتر هست. وقتی ما میگیم که زندگی عرفانی، آدم‌ها از عارفان زیستن یا از عارف بودن یا از عارفان بندگی کردن چی برداشت میکنن؟ از اولین نکاتی که به ذهن میرسه کراماتی است که برای عرفا پیش میاد، کشف و شهودی است که برای عارفان پیش میاد، چشم برزخی است که برای اونها باز میشه، حرفهایی رو میشنون که دیگران نمیشنون، تسبیح موجودات رو میشنون. و اصلا جاذبه یک زندگی عرفانی برای خیلی ها همین کشف و کرامات هست. وقتی ما داریم میگیم که میتونیم زندگی عارفانه داشته باشیم، میتونیم بندگی عارفانه داشته باشیم، معناش چیه دقیقا؟ یعنی ما هم یک کشف و شهودی برامون رخ بده، صدایی بشنویم، آیا مثلا خوابهای ویژه‌ای ببینیم، آیا چشممون باز بشه باطن آدمها رو نگاه بکنیم، آینده رو درک کنیم که چه خواهد شد، آیا چنین کراماتی مثلا قدرت خارق العاده‌ای پیدا بکنیم، آیا دقیقا زندگی عرفانی رسیدن به اینجور کرامات؟ در این باره میخوام چند نکته عرض کنم و البته میدونید طبیعتاً سخن گفتن در این باره خیلی حساسیت هم داره، ولی مختصری که بتونیم حسن خطاب مباحث گذشته قرار بدیم در این زمینه بد نیست گفتگو کنیم. اولا زندگی عارفانه به قصد اینکه به این کرامات آدم برسه صحیح نیست، به این قدرت‌ها آدم بخواد برسه صحیح نیست، نه میرسه نه کار خوبیه که من این قدرت‌ها رو دنبالش باشم. من باید دنبال محبوب خودم باشم، دنبال معرفت پروردگار عالم باشم، دنبال فهم بیشتر باشم. بعد اینجور اتفاقهای خوب تو مسیر برای آدم میفته و آدم ها هم با هم متفاوتن. بعضی ها درجات بالای معنوی دارن ولی خواب نمی بینن، بعضی ها با یه درجه پایین معنوی هم خواب می بینن. حتی تو روایات در این باره توضیح داده شده گاهی خواب ندیدن ترجیح داره. خب بعضی ها هستن که کرامات از این جنس که قدرتی به دست بیارن براشون حاصل میشه، بعضی ها مقام بالاتری دارن این قدرت ها براشون حاصل نمیشه، بعضی ها الهاماتی به قلبشون صورت میگیره، بعضی ها به جای اون الهامات با عقلشون خیلی چیزا رو میفهمن. پس در این باره اولا خوب نیست ما هدفمون رو رسیدن به این قدرت ها و کرامت ها قرار بدیم. ثانیا این اتفاق ها تو زندگی آدم ها بنابر یک سلسله مصلحت های بسیار پیچیده رخ میده، اما در این حال به طور کلی برای همه ماها امکان داره قدم برداریم، حرکت کنیم، بریم جلو و رویدادهایی برای همه ما پیش خواهد آمد. اون رویدادی که از جنس این کرامات برای همه ما پیش میاد مثل چی؟ مهمترین اتفاقی که ما از یک زندگی عرفانی، از یک بندگی عارفانه ما انتظار داریم هدایت قلبیه. به قلبمون باید الهام بشه، حرف خوب، راه خوب، فهم خوب. ممکنه ما نفهمیم پشت دیوار چه خبره، ممکنه ما خیلی چیزا رو از عالم غیب نبینیم، ممکنه خیلی از سطوح عالی معرفت رو پیدا نکنیم، ولی برای زندگی خودمون، برای گام‌هایی که باید برداریم، برای احساس مناسبی که در مسیر باید پیدا کنیم، باید یه الهاماتی بهمون برسه. این دیگه حداقل زندگی عرفانی هست که آدم چشم دلش باز بشه، به تعبیر دقیق امام صادق علیه السلام. مثلا ببینید امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد قدو ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از حرام ببندید، عجائب ببینید. میخواید عجائب عالم رو ببینید؟ میخواید چشمتون باز بشه و عجائب عالم؟ چشمتون رو از حرام ببندید، گوشتون رو از حرام مقید باشید. دیشب من عرض کردم راه سوم که کنار راه اول و دوم هست، رعایت تقواست، کنترل نفسه، در رفتار مراقبت کردنه. هر کسی در رفتار مراقبت بکنه، حتی اگر نعوذ بالله به خدا مقرب نشه، هم نتیجهشو میبینه. بعضی ها ریاضت میکشن، زیادم خدا پرست نیستن، یه اتفاقهایی براشون میفته، مثل این کسانی که ریاضت میکشن مشهورن به مرتازهای هندی. اینها به قدرت‌های خالق عاده میرسن، قطار نگه داشتن و اینجور چیزایی که مشهور هست، اینا واقعیت داره. بعضی از کسانی که از نزدیک اینجور افراد رو دیدن برای بنده نقل کردن. یکی از دوستان ما میگفت پدرم، که من پدر ایشون رو هم دیده بودم، پدر من همراه با یکی از خادمین حرم امام رضا قبل از انقلاب رفته بودن هندوستان، اونجا رفتن تو غرفه های به اصطلاح این کسانی که ریاضت میکشیدن. ایشون البته پدرشون اهل علوم غریبه بودن و خودش یه توانایی هایی هم داشت، اون آقا هم اهل یه توانمندی هایی بود، ذوق این حرفا رو داشتن. بعد میگه رفتن توی غرفه ای، دیدن داره یه چیزای خیلی بدی که اصلا الان زشته بگم حالتون به هم میخوره، داغ میکنه بخوره. میگه دیگه این رفیق ما، پدر ایشون گفته بوده این رفیق ما دیگه ناراحت میشه و 4 حرف بهش میزنه. میگه این دیگه چه نحو ریاضت کشیدنه، این دیگه چه مسخره بازیه، این چه کثیف کاریه. اونم نگاهش میکنه، یه دفعه برمیگرده به زبون فارسی سلیس بهش میگه که این چیزایی که من میخورم بهتر از اون چیزاییه که تو از حرم اون آقا ور میداری، مردم به یه نیت دیگه ریختن، تو میبری میخوری. ریاضت دیگه، گنکاری داره میکنه، ولی پای ریاضتش وایستاده و به قدرتهایی هم میرسه. لذا یه وقتی دیدید کسی قدرتهای فوقلاده داره، گولش رو نخورید که حتما همه چیش 20 که این قدرت های فوق العاده رو داره. من از یک دوست طلبه‌ای پرسیدم تو چرا گول فلانی رو خوردی؟ یه نفر که دارای یه قدرت هایی بود، ایشون گول اونو خورده بود. بعد گفتش که والا من رفتم پیشش نشستم، یه چیزایی ازش شنیده بودم، اون زبانم حرفای غلط نمیزد. برگشت من نگاه کرد، گفت شما زانو درد میکنه؟ گفتم آره. یه دستی کشید به زانوی منو، گفت الان دردش بهتر شد؟ گفتم آره. گفتم بابا یه چیزی داره دیگه حتما. گفتم بابا اینا رو هر کسی میتونه داشته باشه، اما فکر نکن خبریه. بعضی وقتا برای خودشون یه کسانی به یه جاهایی میرسن، ولی راهنمای تو نمیتونن باشن، در اون حد نیست که راهنمای تو باشه. معمولا اون کسانی که میتونن راهنمای تو باشن ساکتن، حرف نمی زنن، دخالت نمی کنن. ولی رسیدن به این قدرت ها ریاضت می خواد و ریاضت نتیجه داره، منتها اون ریاضتی که ما باید بکشیم تقواست، که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من با تقوا ریاضت می کشم. خب همون مقررات دینی رو با دقت فراوان فقط رعایت می کنن. بعد این رعایت رو تو قلب خودشون میبرن، تو توجهشون میبرن. مثلا یکی از سخت‌ترین ریاضت‌ها و ارزشمندترین ریاضت‌ها چیه دوستان من؟ اخلاص. هیچ کاری هم نداره، یعنی نه پول زیادی میخوای خرج کنی، نه مثلا کار زیادی، فقط همون کاری که داری میکنی نیت براش درست کن. این یک توجه قلبی، یک خالص سازی در این توجه قلبی، همین، این خودش مهمترین ریاضته. یک ریاضت روحیه، یک ریاضت ذهنیه، و در اثر این عضلات روح شما و عضلات ذهن شما قوی میشه. همونطور که وزن برداری بکنی، تیراندازی بکنی، مهارت‌های ورزشی پیدا بکنی، اینها عضلات تو رو تقویت میکنه. این عضلم اصلا خدا میفرماید برای هر کاری نیت کن، یعنی در واقع رسول خدا فرمود ابا ذر برای هر کارت نیت قرات الله داشته باش، و الا با بهائم فرقی نخواهی داشت. بهائم همجوری میخوره، گشنشه میخوره دیگه، برای خدا یعنی چی؟ ولمون کن بابا، تشنشه میخوره، خوابش میاد میخوابه. تو برای خور و خوابت هم نیت کن تا فرق داشته باشی با حیوانات، و الا جز غافلان خواهی بود، اولائک کالانعام بل هم اضل. بعد شما میبینید این نیت اخلاص رو خدا گذاشته برای چی؟ برای اینکه شما یه ریاضت ذهنی میکشی، هی باید یادت بیاری، هی باید اهداف دیگر رو حذف کنی، هی باید همه همین سادگی. ولی این ریاضت ها رو انسان کشید، چشمشو بست، زبانشو کنترل کرد، مرحوم قاضی طباطبایی به اون عظمت، چه روح بزرگی ایشون داشت، نگاه میکردن شاگردانشون میدن سر زبونشون قرمزه، بعد گفتن، میگفتن ما رومون نمیشد بپرسیم. یه بار مثل که پرسیده بودن، ایشون یه عددی رو گفته بودن، شاید کسی تو این خاطراتی که خوانده میشود یادش باشه، ایشون یه سنگ رو زبونش گذاشته بوده که هر موقع میخواد حرف بزنه این سنگه یه تأملی براش ایجاد کنه، یادش بیفته که من برای چی میخوام این حرف رو بزنم، چی میخوام بگم. یه تأمل برای اون اخلاص، برای اون توجه، یه ریاضت. این مال 18 سال سنگ نگه داشتن سر زبونه، یه قسمتی از زبان ایشون رنگشو کلن تغییر داده، به هم ریخته. خب بله، این ریاضت ها رو میکشن، میگن خدا من میخوام هر یه سانت، هر یه میل دقت، ریاضت در عمل، در ذهن، در قلب پاسخ داره. ابلیس الان چه قدرتی داره شما به من بگو؟ قدرتش اینجوریه که تمام حالات ما رو میخونه، امارای میکنه، اسکن میکنه. چند نفر رو بابا نامرد، تو خیلی حرفه‌ای هستی. بعد وسوسه تو سینه ما ایجاد میکنه، ما نمیفهمیم حرف خودمون نیست. این قدرت ها رو خدا به او داده. چرا داده؟ 6000 سال عبادت کرده، این همه ریاضت کشید، بعد نتیجهشو داره بعد استفاده میکنه. ولی این نشون میده که اگر کسی زحمت بکشه به نتیجه میرسه. حالا فرم نتیجه ممکنه متفاوت باشه برای آدمها، ولی ریاضت ثمره داره. تازه اینقدر حرفه‌ای بود ملعون، خدا فرمود که چی میخوای؟ من اون دنیا تو رو عذابت میکنم، ثمره زحماتت این دنیا بهت میدم. این دنیا سه چیز گرفت از خداوند متعال: عمر طولانی و در واقع برای هر انسانی دو تا فرزند، و برای اینکه بتونه مثل خون در رگهای بنی آدم جریان پیدا کنه. بعد حرفه‌ای بود، میشناخت این دستگاه رو، گفت خدایا اینا که پاداش منه، از فضلت هم باید یه چیزی بدی. خدا فرمود من یه کاری میکنم در سینه آدم وسوسه میکنی او متوجه نشه، بیشتر از این میخوای؟ بعدم تو آیه قرآن فرمود برو خاک بر سر کسی که عبد تو بشه، گول تو رو بخوره، من اصلا اونو نمیخوام. تو بر بندگان خصوصی من هیچ سلطه‌ای نداری، فکر کردی حضرت آدم گله کرد، خدایا به این چی داری قدرت میدی؟ خب بچه های من چیکار کنم؟ فرمود تو نگران نباش، قدرت های خیلی بیشتر دادم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این خیلی ضعیفه در مقابل تو. ما یه بار سریال تلویزیونی بود توش ابلیس خیلی قدرتمند نشون داده شد، من که خیلی شاکی شده بودم دیگه نگاه نکردم، ابلیس و الیاس با هم قاطی شده بودن. بعد گفتم که آخه یه آدم مؤمن، میگفتن مؤمن ها بعضی ها ابلیس رو میبینن، خب حالا این آدم مؤمن ابلیس رو دیده پس چرا اینقدر گولش رو میخوره؟ اگه اینقدر آدم ضعیفی، آدم های ضعیف ابلیس نمیبینن که، حالا فیلم تو کارش رو داری را میندازی دیگه، حالا ابی نداره. ولی بعدم پرسیدم این چجوری فهمیدی این ابلیسه؟ شبای آخر ماه رمضان دیگه معلوم شده بود این ابلیسه و اینا. گفتن از طریق پلیس و اتفاقهای کاراگاهی. بابا حداقل یه هوشیاری پیدا میکرد دیگه، نتونسته بودن اینو تو داستان بگذارن. گفتم این فیلم نشون میده ان کید الشیطان کان قویا، در حالی که خدا فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. واقعا کار کردن تو این زمینه ها خیلی سخته، فیلم نام نویسی تو این مایه ها کار هر کسی نیست، یک کسی باید عمر ریاضت کشیده باشه، خودش افت و خیزها رو تجربه کرده باشه. مثلا یکی از حرفای عرفانی که برای فیلم نام نویس ها هست، ببینید فیلم نام نویس دو تا کار باید بکنه، یکی کاراکتر خلق بکنه، شخصیت های داستانش رو بپردازه، بگه یه آدمی هست روحیاتش اینجوریه. خب تو برای اینکه شخصیت خلق بکنی، خدا میفرماید کسی خودش رو نشناسه هیچ کس رو نمیتونه بشناسه، عارف به نفس میتونه تولید شخصیت بکنه، چون شخصیت های متنوع دیگر رو میتونه بشناسه. کسی که خودش رو نمیشناسه نمیتونه دیگران رو بشناسه، و خودشناسی به معنای عمیق کلمه نیمی از عرفان دیگه. کار دیگری که حالا هنرمند انجام میده رو کاری ندارم، حوادث رو باید ترتیب بده کنار هم دیگه، که ترتیب دادن یک سلسله حادثه برای یک سلسله آدم ها، این هم کار ساده ای نیست که نیاز به اشراف به حقایق عالم داره. یک همی مثلا ایشون رو نگاه میکنه امروز تصادف کرد، تو باید بفهمی چی شد، اون رو نگاه میکنی تصادف کرد، اون میخواد رشد کنه، خدا تصادف بهش داد، این میخواست خدا تنبیهش کنه بهش تصادف داد، میخواست ادبش کنه، اون یکی هم بهش تصادف داد که مبادا سقوط بکنه، تنبهش داد. یکم اینا رو ببین، از روی این واقعیت ها که دیدی، حالا برو فیلم بساز، توی فیلمت کاراکتر تصادف بکنه همجوری هری، یعنی آدم که نباید با ماشین بخوره تو دیوار، بعد فیلمت درست از آب در نمیاد، داستان جاودانه نخواهد بود. خب انسان ها اگر ریاضت بکشن به نتایجی میرسن. من کاری به نتایجی که خدا مصلحت بدونه در اثر ریاضت ها بهمون بده، حتی شما زیادم به سوی خدا نری، ریاضت ها قطعا نتیجه میده، کاری به این ندارم. یه حد اقلی از نتایج که باید برامون حاصل بشه در اثر تقوا، یکیش چیه عرض کردم؟ الهامی است که به قلب انسان میشه. خب حالا اولین سوال، من الان دلم حسم اینو میگه، این حسم مال برانگیختنه، حسادت برانگیختنه، تکبر یا برانگیختنه یک احساس نورانی الهی، من کجا تشخیص بدم الان؟ این هوای نفسه یا هوای الهیه؟ دلم هوای کربلا کرده، جا کنم برم الان؟ خب البته کربلا یک موضوع استثنایی، من مثال خیلی فوق‌العاده خاصی رو زدم. یه وقتی آدم میبینه که دلش هوای عبادت کرده برای اینکه از زیر یه تکلیفی در بره، ابلیس میفرماد هر کسی بدعت بگذاره در دین نمازش خاشعانه تر میشه. نامرد اون موقعهایی که بدعت گذاشته یه دینو خراب کرده، یک عبادت خوشمزهی پیدا میکنه. چون خدا از اینا خیلی بدش میاد. دینو چرا خراب میکنی؟ خودت گناه کرده باشی فوقش. دینو چرا نابود کردی؟ یه چیزی که تو دین نیست گذاشتی تو دین، یه چیزی که تو دین هست برداشتی. کسی دین خدا رو دستکاری بکنه، امام جماعت شده باشه، چی بری پشت سرش نماز خونی؟ چه نماز باحالی میخونه؟ شما گاهی از اوقات یه جاهایی تو کره مریخ سفر میکنید تو تعطیلات، ندیدید توی مسجدایی که مثلا حرفای شعارهای انقلابی نمیدن از نظر معنوی خوش آب و رنگ تره؟ تو کره مریخ ها، زمین که اینجوری نیست. تو کره مریخ میرید اونجا مسجد هست اینا، چرا جواب نمیدی؟ از نظر معنوی بهتر نی؟ بله دیگه، چون دیگه شیطان که اذیت نمیکنه، اذیت نمیکنه، میگه اینا رو خراب نکنید. به بچه‌هاش میگه اینا رو بذار متوجه باشن سر نماز، تا آخر تا خرخره حال کنن با نماز که دیگه نمازشون به درد نمیخوره. اینا که از طرف ابلیس، دیگه کسی نیست حواسشون رو پرت کنه. حالا تو تا انقلابی بشی دیگه نمیتونی تمرکز پیدا کنی. انقلابی یعنی اسلام ناب داشته باشی. بعد از اون طرف خداوند متعال هم غضب میکنه، میگه چی؟ میفرماید اینها دیگه به سمت من نیان، ملائکه متوجه نکنید. گاهی از اوقات خدا بنده خوب خودشو با گناه متوجه خودش میکنه، میندازدش تو گناه، این به خودش بیاد چقدر ضعف داره، میگه وای خاک بر سرم، آها حالا شد، وای خدا من نگردار، من چه آدم بدی بودم. میفهمد حالا شد. اینجاها رو خدا اسمشو میگذاره مکر، من مکر بهشون میزنم. یحسبون انهم مهتدون، اینا حساب میکنن که در هدایتن. خب من الان کجا از کجا بفهمم؟ ببینید اولین اتفاقی که باید توی یک زندگی عرفانی بیفته، حس آدم باید درست با آدم صحبت کنه. بعد این که میگی حس، الهام قلبی، دلم یه چیزی رو بخواد، این درسته یا غلط؟ دوستان من، یکی در میون ممکنه درست باشه و غلط باشه، باید دقت کنی. این دقت راز و رمز این ریاضته. حالا یه کمی از این علائم رو من عرض بکنم. شما هر موقع یه الهامی بهتون صورت گرفت، دیدی خلاف هیچ تکلیفی نیست، اولا خودش یه کار خوب یا تکلیفه، درست؟ ثانیا و احساس کردی که با این کار خوب که بهت الهام شده الان انجام بدی، رضایتی از خدا شامل حالتو میشه، حست بهت میگه اینو برو حتما انجام بده. اگر دیدی از طرفی میبینم این کار، مثلا حس که هم برم کربلا، کربلا خوبه؟ آره. خب بری کربلا، کاری رو زمین نمیمونه؟ مامانت ناراضی نیست؟ بابات ناراضی نیست؟ نه. میگم خوش به سعادتت بچه جون، ما هم دعا کن. خب الحمدلله. پس این دوتا، حالا بهش بی‌اعتنایی نکن. هیچ وقت به الهامات خوب قلبیتون که این دوتا ویژگی رو داره، ترک یه تکلیف همراهش نیست و خودش هم دستور داره، ولی الان برای تو الهام شده، به اینا بی‌اعتنایی نکن. برو برو قشنگم وایسا حرم امام حسین، بگو آقا چی شد منو صدا زدی؟ مطمئن. دوستان من، هر موقع الهامات خوبی که به قلبتون صورت میگیره بهش بی‌اعتنایی کنید، ضعیف میشه روح، چشم دل نابینا میشه، کم کم کور میشه. شما فقط کافیه این الهامات رو درک کنید. منتها یکی از نکات خیلی مهم اینه که فهم لانفسهم متهمون، یا میفرماید یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. عارف، یک کسی که میخواد زندگی عرفانی داشته باشه، خودش رو همیشه متهم میکنه، چون دقت میکنه بدی توی انگیزه هاش اون اخلاصی که عرض کردم یک ریاضته راه پیدا نکنه. آدم باید یه دقتی بکنه، وقتی یه احساسی پیدا کرد یه نگاه بکنه، حسادت نیست توش، تکبر نیست توش، ترس از دست دادن دنیا توش نیست. من حس کردم باید برم مثلا این صدقه رو بدم، اعتباریابی اجتماعی توش نیست. گاهی انگیزه ها میاد لابلای اون احساس های خوب خودشو قایم میکنه. این تفکیک ها رو آدم باید انجام بده. دوستان من، ممکنه یه کمی دشوار هست ولی امکان داره. نگاه کردن به خود، مراقبت کردن به خود. آیون این مراقبت کردن که این احساس من نابه یا ناب نیست کار سختیه یا آسونه؟ بگی. بله سخته، خدا هست، خدا کمک میکنه. من بعضی وقتا میگم خدا بیکاره برای همین کارا. بعد یک کسی علیه ما نوشته بود خدا بیکار نیست. آی گفتم بله، نه منظورم که این نبود، یعنی برای کمک ما بیکاره، آماده است ما رو کمک کنه. نوشته بود کل یومن هو فی شأن، خدا همیشه در یک شأنی اداره عالم اینا. بله خب باشه، ولی منظور من، حتی ایشون میگفتش که ما منظور تو میفهمیم ولی درست حرف بزن. حالا شما درست منظور منو بگی. شاید ما نتونستیم درست حرف بزنیم. خدا بیکاره برای کمک کردن ما. برای کمک کردن ما وقت ندارم نمیگه، یعنی برای کمک کردن ما بیکاره. خدایا اگه وقت، یه نکته هم هست، اگه بگیم من امروز دقت میکنم، حساب شده عمل بکنم، خدا میندازده دور. این میفرماد این بی خدا میخواد به خدا برسه. این بی خدا چه منی گفت؟ من امروز دقت میکنم، این بی خدا میخواد به خدا برسه. نداریم. اگه با خدا بناس به خدا برسیم، واقعا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. وله میکنه خدا، من همراهیت میکنم. بعد خدا ما رو ساخته اصلش برای این مراقبت ها. پس دوستان من، یک الهامات خوب قلبیتون رو جدی بگیرید، از کنارش رد نشید. الان به دلت افتاده صدقه بدی، خب صدقه بده. الان به دلت افتاده یک حرکت خوب انجام بدی. مثلا طرف اومد پیش امام زین العابدین، گفتش که آقا من از کجا بفهمم این گدا محتاجه یا نه؟ خب چیکار کنم؟ خیلی سوال نیمچه عرفانیه دیگه. آقا فرمود به دلت نگاه کن، اگه دلت براش سوخت چیکار کن؟ کمک کن. وقتی این گداها هم که میدونی میرن آموزش میبینن، همه تو اون دوره توجیهی این روایت ها رو میخونن. میگه باید یه کاری کنی دلش برات بسوزه ها، ببینم دیگه چی کار میکنی. یعنی بعضی ها خودشونو به خاک و زار و نزاری میکشونن، ولی آدم واقعا دلش برای اینا نمیسوزه. یعنی آدم میفهم این فوق حرفه‌ایه، یعنی میلیاردر. خب ببینید، اهل بیت ما رو به دلمون واگذار میکنن، منتها این دل رو باید ما مراقبت کنیم. الهام خوبی بهت آقا من بهم الهام شده یه فوش خارمادر الان به این آرو بزن. خب نه دیگه، ببینید که اصلا ممنوع کلن، به خارمادرش چی کار داری؟ حالا فوش هم بدیم، فوش احکامی داره، فوش احکامی داره. بله، امیر المومنین علیه السلام می فرماد اگر باطل رو توهین می کردید، یعنی خرابی باطل رو اعلام می کردید، اینجوری بر شما باطل مسلط نمی شد. بعضی ها دیگه اینقدر مثبتن به یزید ملعونم میگن آقای یزید، آقای شمر، بابا تو ادبت منو کشته. ابوالفضل العباس که مظهر ادبه، یه خط میخواست با یزید حرف بزنه چهار تا لعنت کرد. تو دیگه کی هستی بابا بچه مثبت؟ اینو باید ببرن تو جهنم ادب یاد بده به اهالی جهنم، چون اهالی جهنم یکی از کاراشون مدام به هم فحش میدن. این باید بره تو جهنم میگه آقا فوش نده، آقا فوش نده، هی ناله بزن و بگه فوش نده. چی بگم؟ بعضی دیگه خیلی، البته اینایی که کلن نسبت به یزید و عمر و سعد و شمر و جنایتکاران تاریخ مؤدب میشن، اینا پاش بیفته نسبت به مظلومان تاریخ بیادب میشن، اون روی سگ خودشون نشون خواهند داد. ولی حالا الهام خوب به قلبت شد که خلاف امر خدا نبود، بهش گوش بده. بعد جدای از این، این الهام رو خالص سازی بکن. ببین نون توش نداری؟ نه جان من، نون توش نداری. چی میخوای از توش چی میخوای در بیاری؟ یکمی خودتو متهم کن، بعد بگو خدا کمک کن، خدا کمک برسون. بعد کم کم نفست مغر میاد، میگه خب البته راستش میدونی چیه، این کار که کار خوبیه، به خاطر خدا هم میخوام انجام بدم، ولی میخوام کمم نیارم. واقعش اینه که پیش فلانی که آدم شد دیگه. آقای حقشناس، این افرادی که مراقبت میکنن زندگی هاشون از نزدیک باید دید. آقای حقشناس اعلی الله مقامه الشریف جوون بوده، یه جایی بالاخره اهل تبلیغ هم بوده، عاشورا، آخه عاشورا ها روزخون، پشت روزخون کنار هم دیگه، اینجوری نبوده که یه جلسه مال یه روزخون، قدیما روزه ها اینجوری بوده دیگه، آقا این میخونه اون میخونه اون میخونه، جلسه هم رونق، آدمای معتبر هم نشسته، یه دفعه نوبت ایشون میشه، ایشون برمیگرده احساس میکنه یه روزه ای داره الان بخونه، همه غلاف میکنن، میگن بابا ایوا دیگه، این دیگه رو همه رو کم کرد، خودش میفهمه روزش اینه، بعد میفهمه نفسش الان میخواد حال بیاد، چیکار میکنه؟ شروع میکنه روزه موسی بن جعفر خوندن علیه السلام، روز عاشورا، میاد با اینو مردمی چی شد؟ روز عاشورا داره با خودش کار میکنه، مهار نفسشو کشیده، تو چی کار داری؟ یا آقای مفسری بود در قم، چندی پیش از دنیا رفت، 7-8 سال پیش، مریداش زیاد میشدن، قرآن تفسیر میکرد، نه مفسر به معنای مشهور کلمه، جلسه وعظ و گفتگویی که داشت با قرآن بود، بعد یه دفعه میزد توی شوخی های نسبتاً حالا جلفی که به شأن ایشون جور در نمیاد، میگفتن بابا ایشون که ما فکر میکردیم یه صاحب دل و صاحب، میرفتن بعد یه نفر میگفت من میفهمیدم این برای چی این کارو میکنه، هی دور خودشو خلوت میکنه. حالا بعضیا برای خودشون ماموریتی قائل میشن دیگه، و این ماموریتشون میدن، اصلا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن. بله ببینید، آدم باید مراقب نفسش باشه، الهامات خودشو کنترل کنه، گاهی از اوقات این نفس اماره به سوء و نفس مکار چیکار میکنه؟ میاد انگیزهای خوب آدمو خراب میکنه. پس این بهش میگن تزکیه، قد افلح من زکاها، زکاها یعنی این نمیدونم علف هرزه های باغ و بچینی میشه زکاها، شاخ و برگ زیادی درخت رو هرس کنی میشه زکاها، درسته؟ زکاها یه مثل آرایش مو میمونه آدم، ما راست گفتم آرایش مو یه زمانی تو جبهه رسم بود، ما بعدم فهمیدیم اینو، اون زمان تجربیشو فهمیدیم، بعدن یه کمی عمیق‌ترشو متوجه شدیم. فلانی گفتش که آقا فلان شهید اومد تو خوابم گفت موهاتو بزن، بعد شهید شد. بعد یکی دیگه گفت آقا فلانی اومده تو خواب من گفته موهاتو بزن، ایشون هم شهید شد. آقا دیگه کم کم دست ما اومد، هر کی تو خواب میدید فلانی گفته موهاتو بزن مثلا شهید شد. اونو مثلا فلانی گفتش که آقا منو بردن تو حموم، با هم رفتیم حموم و بعد موهامو بزنم و اینا، دیگه اون اصلا دیگه ناجور شهید شد، یعنی چند جوره شهید شد. تمیز کردن اینها، من تعبیر خواب بلد نیستم، این تجربه‌ای بود که ما اونجا انجام داشتیم، یعنی من تعداد این شهدا رو میشناسم که این خوابو دیدن و به شهادت رسیدن، دونه دونه جداگانه هر کدوم. حالا نکته اینه، زدن مو یک مصداق تزکیه است. همین هدف خوبی که داری و تکلیفت هم هست، یا هدف یعنی الهام خوبی که شده، یا امر مستحب یا امر به اصطلاح واجب. گاهی به آدم الهام میشه بلند شو اول وقت نماز تو بخون، بلند شو بخون دیگه، الان که یادت افتاد. اینو گوش بدیم، اینو نذاریم از دست بره. اگه الهامات خوبمون رو گوش ندیم، دیگه خدا با ما حرف نمیزنه. مراقبت ده. بعد تازه اینا رو که گوش کردی، یقین بدون خراب میشه بعد از یه مدتی. دفعه اولش پاک باشه، دفعه دومش خراب میشه. میاد شیطون خرابش میکنه، ببینه تو مراقبت میکنی الهامات خوب قلبی تو، به یه چیزی آلوده میکنه. میگه البته خوبه، حالا به یه جایی میرسی روی بقیه هم کم میکنه. بابا نامرد، من به روی بقیه چی کار دارم؟ این میاد خراب میکنه. گفت آقا امام صادق کی آدم راحت میشه از این درگیری ها؟ فرمود روز اولی که از دنیا میره. ادامه داره. بعد ائمه هدا مواظب به دل خودشون هستن، تو مراتب عالیشون که حالا اونا فرمود من شیطان خودم رو مسلمون کردم، میخواد وسوسه کنه تازه کارهای خوب به من پیشنهاد میده، چون نمیتونه که کار بد به من پیشنهاد بده، ولی من همچه کار بهتره رو انجام میدم. ببینید دوستان من، واقعیت داره زندگی عرفانی، میشه به سمتش رفت با مراقبت از خود، با مراقبت از خیشتن، با مراقبت از نیت، و البته مراقبت از رفتارم که دیگه رو شاخشه. شما میتونید یک زندگی عرفانی رو پیش برید. بعد دیگه ادامه داره، کم کم به شما یه الهاماتی میشه، چشم قلبتون باز میشه. یعنی آدما باید بیان با رأی شما استخاره کنن. دلت چی میگه؟ واقعا هستن اینجور آدم ها، انقدر باصفان. من بهش میگم آقا میخوام برم یه خونه ای بخرم. خوبه خوبه، همینجوری میگه خوبه خوبه، پس اون خوبه. میفهمد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. از گمان زنی اهل تقوا بترسید. بترسید نه معنی که وحشت کنید، یعنی مراقبت حواشو داشته باش. فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم، حق رو جاری میکنه بر زبانش. یه آقای مهندسی هست، یه بار قصهشو گفتم الانم هست، ایشون گفتش که فکر کنم آخرین دیدار حضرت امام بود، من بچه بغل، یکی از مهندسین قوی دوران دفاع مقدس بود، خیلی هم اونجا خدمات انجام داده بود و خدا حفظش کنه. الان توی این محرم من میدم با عصا دیگه میومد جلسه. ایشون میگفتش که من رفتم دیدار حضرت امام، گفتم خدایا این امام با چشمش گناه نکرده، عین الله در مرتبه خودش، عین الله به امیرالمومنین میگن، ولی اولیاء خدا در مرتبه خودشون به این مرتبه میرسن. خدایا این امام با چشمش گناه نکرد، من تصمیم دارم بعد از جنگ این کار رو انجام بدم، جنگ تمام شده، اگه تو راضی هستی امام به من یه نگاه کنه. تو حسین جمال امام داشت همچنین نگاه میکرد و دست میکشید، یعنی برگشت به من یه نگاهی کرد، گفتم ای خدا یه بار دیگه نگاه کنه دیگه، من نمیگم تصادف بود، این بهتر از هر استخاره. امام دوباره بهم نگاه کرد، گفتم خدایا میدونی که سومی بشه دیگه اصلا من با یه یقینی میم آدم ضعیفی هم، حالا من کلماتشو اضافه میکنم. میگه امام لحظه آخر که میخواست بره سومی، من دیگه یقین کردم اصلا حالا من نمیدونم امام خودش واقفه واقف نیست، ولی بعضی ها دست خودشون نیستن. از یه نفس شنیدی؟ یا یکی بزرگی به بنده میفرمودن رفتی پیش آقای بهجت سوال نکن ازش، بذار چیزی که او تشخیص میده بهت بگه. همون آقای دکتر جلالی که روزه از ذوالفضل شب اینجا خوندم، گفتم که دید آقای بهاءالدین در اثر روزه از ذوالفضل حالش بد شده بود، میگم من یه بار با آقای بهاءالدین رفتم مشهد که داستانی داره، حالا داستانش هم بگم دیگه، یه جوری نگاه میکنی که دیگه داستانش هم بگم. میگو آقای بهاءالدینی فرمودن که من مسافرت نمیرم اگه تا مشهد نرم. یه کسی ایشون دعوت کرده بود برای یزد، بعد گفت باشه من بلیط میدم، شما برو مشهد بعد بیا یزد پیش ما. ایشون گفت باشه این میشه. بعد یه دو نفر همراه هم آقای دکتر و یه روحانی دیگه، میگه ما با هم سه نفری رفتیم. به آقای بهاءالدینی گفتم که آقای بهاءالدینی من هماهنگ کنم جایی رو تو مشهد؟ آقای بهاءالدینی گفت نه، ما مهمانیم اونجا برای آقا امام رضا، جا تعیین میکنه. گفتم خب الان تعیین کرده؟ نه ما الان تازه تصمیم گرفتیم، تعیین شد میگم. بلیط رو گرفتم و ماشین سوار شدیم بیایم تهران، پرواز بریم مشهد. گفتم آجا آقا بریم مشهد کجا الان باید بریم؟ من نمیدونم. گفت شما گفتی تعیین میکنه. گفت خب الان تعیین نکردم. گفتم خب الان بخوایم اونجا تاکسی سوار شیم بریم؟ خب حالا که نرسیدیم که. خب آخر توکل این آقا. بعد هیچی، رسیدیم مشهد. تو هواپیما گفتم الان بخوایم، یه توبیخ کرد من آقای بهاءالدینی. چند بار میپرسی؟ خب گفتم بدونم میگم دیگه. خب فهمیدم خود آقای بهاءالدینی هم نمیدونه هنوز بخواد کجا بره. از ماشین هواپیما پیاده شدیم، سوار تاکسی شدیم، دیگه گفت من حرف نزدم. گفتم الان میپرسه دیگه. آج آقا رو جلو نشوندیم، اونم که نمیشناسه دیگه، پیرمرد. ما هم دوتا عقب نشستیم. گفت آج آقا آی، گفت پیرمرد یه هم چیزی شاید، کجا بریم؟ آقای بهاءالدینی یه برگشت یه نگاهی کرد به اون، گفت مگه چند تا راه داری الان که فعلا یه راه برو. ما یه عقب میگفتیم که وای چی میشه الان دیگه، بذار خودش دیگه، ما هم که دعوا کرد ما نمیپرسیم دیگه. رسیدیم و یه چهار را یا دو چهار را رد کردیم، فهمود این ور برو اون ور برو این ور برو اون ور برو. ما میدونیم ایشون آدرس نداره، چی جوری داره میگه، حالا دیگه داره میگه دیگه میره. یعنی اینا برای خیلی عادیه. یه جایی توی کوچه دیگه باریکتر میشد کوچه ها، گفت همینجا نگردار، این در رو برید زنگ بزنید. حالا ما هیچ کدوم پیاده نمیشیم از این عقب، من میگم تو برو، میگه تو برو. میدونیم این عادی نیست وضعیت. آخر سر من گفتم که آجا کدوممون پیاده بشیم در بزنیم؟ آقا خب همون که دم در پیاده شد دیگه، ما اون آقای روحانی اون برنشسته بود اون پیاده شد. آقا زنگ بزن بگم مهمان امام رضاست که میخواستید. آقایون زنگ زدیم، پیرمردی اومد پایین و مهمان امام رضا که میخواستید بود. بفرمایید بفرمایید. رفتیم سه روز، او یخچال پر میکرد ما یخچال خالی میکردیم، او سفره مینداخت ما سفره جمع میکردیم. میگه بعد از دو روز یا سه روز من گفتم آقای بهاءالدینی من تحمل نمی کنم، اینجا کجاست؟ میریم حرم میایم. بعد حالا یه چیزی هم تو حاشیه گفت، بعد نیست اینا رو بگیم دیگه، حالا من که معمولا اهل اینجور مسائل نیستم اینا رو بگم، ولی میگفتش که مثلا ما برنامه داشتیم برای حرم رفتن، آقای بهاءالدینی برنامه نداشت. میگفتیم ما دستمون نیومد شما کی میری حرم، بین طلوعی میری، سحر میری، غروب میری، موقع نماز میری؟ من که مثل شما نمیرم، من صدام بزنم میرم، شما همجوری کلت رو میزی پایین میشی. آقای بهاءالدینی خیلی مشتی بود، یه حساب کتابای حرم رفتنش هم با ما فرق میکرد. حالا قرازم آخر داستانه که آقای بهاءالدینی، حالا به همین آقای دکتر اسمشون رو گفتم و نگفتم نمیدونم، گفت خدا به من بچه نمیداد. گفتم به آقای بهاءالدینی بگم تو حرم دعا کنه برای من. روز آخر که میخواستیم بیاییم به آقای بهاءالدینی گفتم که آقای بهاءالدینی یه دعا برای من کردی؟ حاجتی دارم؟ فرمود نه. گفتم خب میشه دعا کنی؟ گفت باش. همون از صحن آزادی میخوایم بیایم بیرون، نشست رو به حرم. گفتم بگم چه حاجتی؟ فهمون تو خودت نمیفهمی چی حاجت برات مفیده، برو من خودم میدونم چی بگم. من خب میخواستم بگم خدا به من بچه بده دیگه. از حرم که اومدیم بیرون خود آقای دکتر به من میگفت، میگفت به دلم نگاه کردم دیگه بچه نمیخوام. بچه خوبه اتفاقا، منو عوض کرد. تو چی میفهمی چی میخوای؟ تو برو من خودم بهتر میفهمم برای تو چی دعا کنم. فداتون بشم. این دل دل خودتون، اذیتش نکنید، نذارید کسی اذیتش کنه، نذارید شیطون وسوسش بکنه. یه من عرضمو جمع بکنم، نه خودت هوسهای بد رو دلتو منحرف کن باهاش، نه وسوسه شیطون اجازه بده. یه کمی دقت کنی وسوسه شیطون هم میبینی، یه کمی دقت کنی مراقبت کنی، با خدا کمک کن، خدا کمک کن، یه حس بدی اومد تو، خدا کمک کن. خدا تو قرآن میفرماد تا شیطان وسوسه میکنه فعضاه و مبصرون، زود میفهمن این مال من نیست، این خواست من، این از شیطان گفتن این کار بکن، بیدار میشه. این دل محل الهامات الهی، وحی به صورت خودش میشه. چرا اینجوری زندگی نکنیم؟ انقدر سرگرم کننده، لذت بخش، انقدر شیرین، بعد تو بری تو کار، چی میشه کارت؟ این عارفایی که به یه عرفان عملی رسیدن، من از شهید شاطری مثلا یه مثال برای شما بزنم، میگه که بهش گفتن آقا این کار 3 ماه طول میکشه، چون بس 3 تا شهردار و وزیر و کی و کی باید امضا بگی، نماینده مجلس اینا رو تو، گفت حالا توکل بر خدا بریم. و بعد ذکر میگفت، ذکر میگفت، ذکر میگفت، صادقانه هم ذکر میگفت. بعد رسیدیم به محل، گفت فعلا بریم منطقه رو ببینیم. گفتن این شهردار راستی هیچ وقت اینجا نیست دا، ولی مادرش میگه مریض شده، چی شده، اومده عیادت. اون نماینده مجلس هم یه دونه چی داره، هر سه تاشون اونجا امضا میگرفت، تو 3 دقیقه 2-3 ساعت کار انجام میگرفت. بعد هر جوری محاسبه میکردن این بازسازی جنوب لبنان و شاطری چه جوری با این هزینه کم، با این زمان کم انجام داد، هیچ کی سر در نمی آورد. بعدن ایشون تو سوریه به شهادت رسید، 10 نفر جاش مسئول گذاشتن، اپس کاراش بر نمی اومدن. و تو چه جوری این کارا رو انجام میدادی؟ نه اینا میاد تو کار، دستت میاد. و من به شما بگم، خدا هیچ کاری رو نذاشته بدون خودش انجام بدی، سویش نداده بهت برو دیگه خودت میدونی. نه با هم بریم، بی من چرا میری، با هم بریم. خدا تنهاست ولی از تنهایی خوشش نمیاد، با هم. ما که چه اما چه بدی دیدی تنها موقع کجا بریم، من تو رو اذیت میکنم، با هم بریم دیگه. بگذاریم. پس من امیدوارم بحثم رو مطرح کرده باشم. زندگی عرفانی از کجا شروع میشه؟ مراقبت از دل بکن، الهامات قلبی تو میبینی، بعد دیگه حدس و گمانات دقیق اصابت میکنه. هوس و جای الهام الهی نگیر، وسوسه شیطان و جای الهام الهی نگیر، وسوسه های شیطان و هوسه ها رو نفی کن و اون الهامات رو یکمی دورش و خس و خاشاکش رو تزکیه کن، بهشون گوش بده. همین مسیر. آقا با استاد باید باشه، استادم لازم داشته باشی، خدا خودش سر راهت میگذاره. و حرفای زیاد دیگری که بماند. و کسی اینجوری کرد میتونه چیکار کنه؟ کارهای خارق العاده انجام بده، کارهای سرشار از خلاقیت انجام بده. خدا شاهده، خدا شاهده، روزی خواهد رسید هر کی حال زندگی عرفانی نداره سراغ هنر نمیاد، میگه آه من این کاره نیستم، من این کاره نمیتونم با اینا رقابت کنم، با اینا نمیتونم رقابت کنم. انشالله هممون از این حس و حال برخوردار بشیم، انشالله صدای دل خودمونو گوش بدیم. اون که گفت آی بهادینی بهشون که تو نمیفهمی، من میفهمم تو چی لازمته، چون آی بهادینی مراقب دلش بوده، الان بهتر همه چیو متوجهه. خب میدونید آی بهادینی از خاطرات مشهورشونه، بعد ظاهرا اینو تو بیت حضرت امام تایید میکردن که پشت بام خانه حضرت امام نشسته بودن آی بهادینی، بله تو پشت بام نشسته بودن ایشون، امام میفرماد که بذار شام بیاره آقا مصطفی، دیگه میشینن و براشون شام میخورن. بعد آقا مصطفی میاد، امام هی میفرموده آقا مصطفی مراقب نردبون باش نیفتی. بعد آقای بهادین میفرمان نه ایشون اینجا نمیفته ولی چند سال دیگه زندان میفته. بعد امام میفرمان چطور زندان؟ میفرمان نترس، زندان چاقش میکنه، به ضررش نیست، ولی شما باید آماده باشید برای بعد از زندان ایشون. همه جزئیات زندگی تا مرگ ایشون رو همه رو خبرش رو آقای بهادینی میدن. یه آدمی بوده که عادی بوده براش اینجور آینده نگری ها. یه کسی بنا بوده جای امام رهبر بشه، بعد اومده بوده پیش آقای بهادینی یه گپی بزنه. حالا آقای بهادینی چه برخوردی با ایشون میکنن بگذاریم، که مثلا بهشون خلاصه میگن نه شما نمیشی شما رهبر نمیشی، مثلا همه مملکت همه نمازا داشتن دعا میکردن نه شما نمیشی. این دیگه از امور عادی آقای بهادینی بوده که اصلا اونور با حضرت امام حرف بزنه، نمیدونم دلداری بده خانواده حضرت امامو. دیروز من 3 سال، خب این دل دیگه، دل باز میشه دیگه. بازی قایم موشک بازی بچه ها انجام میدن، دیدید قایم موشک بعد از این که پیدا میکنه تو رو، پیدا که کرد چه اتفاقی میفته؟ اون دیگه میاد بیرون دیگه. وقتی تو پیدا کردی خدا رو پشت پرده، خدا میاد بیرون دیگه، میگه آه اینکه دیگه فهمید دیگه. قایم موشک بازی قاعده داره، با شما نامحرمان ما خاموشی، محرم بشی خاموش نیستیم. چرا خاموش بشی؟ هوس خودتو. آقا این تلخ نیست آدم هوس خودشو بزنه کنار؟ نه، چون هوس یکی دیگر رو میاری جلو. خدا فقط تو روایت هست میفرماید هوای منو به هوای خودت ترجیح بده. بازم هوا پرستیه. هوای کیو بپرستی؟ بازم هوا خواهیه. هوای کیو بخواهی؟ هوای معشوق و خواستن اونایی که عاشق شدن میفهمن، چقدر دوست دارن به هوای معشوق عمل کنن، اونم یه نوع هوا پرستیه، کیفش هم بیشتره. خدا فقط به هوای من عمل کن. انسان که بی هوا زندگی نمی کنه که. بگذاریم، آقای بهادینی بهشون گفته بوده که برو من خودم می فهمم چی برات دعا کنم. حالا داستان آقای بهادینی عرض توسل ما و تمام. بحث دیگه تا همینجا بماند. خدایا به ما توفیق دیدن الهامات خالص قلبی که به ما عنایت می کنی عنایت بفرما. توفیق دیدن این الهامات، توفیق عمل به الهامات خوب قلبی عنایت بفرما، توفیق تشخیص هوسها، هوسهایی که در اثر صفات بدمون هست که هست، توفیق دیدن وسوسه های شیطان که از نقطه ضعفای ما میخواد استفاده کنه، توفیق دیدن اونها و پرهیز از اونها به ما عنایت بفرما. لذت تبعیت از هوای تو علیه هوای خودمون به ما عنایت بفرما. میگه من گفتم آقای بهادینی من تحمل نمی کنم تو این خونه، اینجا چه خبره؟ این آقا هی یخچال میاد پر میکنه، ظاهرن هم شما رو نمیشناسه. اون احترامی که حضرت آیت الله بهادینی عارف اینا میبینی، یه پیره مرد مثلا پیره مرد قضاشون خورده اینجوری با ما صحبت میکنه. ایشون میگه خب پیره مرد رو صدا بزن. خودشو میگفت من ناراحت شدم اصلا، گفتم آقای بهادینی باید اینو حل کنی، اینجا کجاست ما الان اومدیم؟ میگه دیگه دعوا کردم. فرمود خب باشه بگو بیاد خودش صحبت کن. اومد و آقای بهادینی فرمودن پیر مرد قصتو به ایشون بگو، چی شده الان ما اینجاییم؟ امام رضا چی رفتی خواستی ازش که ما اینجاییم؟ گفت آقا شما از کجا میدونید؟ گفتم آقا ایشون آیت الله بهادینی هستن، از علمای بزرگ اهل معرفتن دیگه، حالا شما به احترام ایشون بگو دیگه مسئله چی بوده. گفت آقا میگم ولی به شرط که تا آخر عمرم به کسی نگه. میگه من گفتم آقا من 3-4 ماه بیشتر یه حرف تو دلم باقی نمیمونه، میگم به اینو. آقای بهادینی از طرف من گفت آقا ایشون تا آخر عمر شما حفظ میکنه. بعد از جلسه من گفتم که چرا از طرف من قول دادی؟ من که نمیتونم نگردارم این راز این بنده خدا رو. فرمود تو گفتی 3-4 ماه نگردم، ایشون 4 ماه بیشتر زنده نیست. بعد حالا رازتو بگو. میگه من دیگه چوب خطام پر شده بود، دیگه به فقر مطلق رفتم حرم. داستانشو مفصل تعریف میکرد. رفتم حرم، خود آقای دکتر به من این داستانو تعریف میکرد، یعنی شاهد زنده ماجرا. میگفت رفتم حرم، گفتم امام رضا من دیگه از خونت بیرون نمیرم، دیگه روم نمیشه جلو بچه ها سرم بلند کنم، جلو مغازه های محل آبروم رفته، این همه راه دور میان، من راه نزدیک اینجور بی آبرو بشم، قفل زندگیم، دست منو بگیر و الی آخر. دیگه ناراحت شده بودم، به خانومم هم گفتم من ظهر نمیام، میرم حرم. خانومم هم یه دیگ همینجوری آب جوش گذاشته بود، گفت منم نمیدونم، من دیگه واقعا نمیدونم با بچه ها چیکار کنم، همینجوری برای اینکه ساکت بشن آب گذاشتم روی اجاق. سر نماز بودم، بعد از نماز ظهر از همینجوری برای خودم عبادت میکردم، یه کسی اومد در گوش من گفتش که آقا فرمودن برو خونتون از فلان راه برو. دو تا راه داشت، گفتم نمیرم. آقا فرمودن برو خونتون الان از این راه برو. گفتم نمیرم، من نمیخوام برم الان خونمون. حالا من حواسم نیست این آقا میفرمودن کی داره میگه، این چی داره میگه. دیگه بار سوم با تحکم به من گفت، من بلند شدم رفتم. اومدم برم همجوری سر راه یه وانتی داشت برنج میفروخت، آقا برنج شمال بخرید، نمیدونم چی، هیچکی نمیخرید ازش. من ازش پرسیدم چنده، گفت فلان قیمت. گفتم بله خیلی ممنون. فلان قیمت، هی قیمتشو نصف کرد، یک سوم دیگه. گفت آقا مفتکی من بهت میدم. گفتم برای چی مفتکی به من میدی؟ گفت من دیش سه روز این بارو آوردم تو مشهد، عجیب نفروختم تا حالا، دیشب رفتم حرم امام رضا تو خواب تو رو دیدم، تو رو به من امام رضا نشون داد، فرمود از امروز راز روزی دست این مرده، حالا تو میخوای بری؟ بیان یه گونی برنج مال تو. آقا داشت این حرفا رو به من میزدی که گفت چند بارشو بردن. گفت وایسو میبرم خودم میرسونم. آورد رسوند و گفت یخچالت هم که خالیه که. گفت های بهادینی چند سال این مرد تمام روزی منو میاره. و حرفایی که حالا به امام رضا زده بوده، امام رضا خواسته روشو کم کنه، بماند، من تو جزئیات نمیرم. چند شب پیش به امام رضا گفتم که امام رضا این اموال من که مال توه، یه مهمونی که دوستش داری، زائری که دوستش داری بفرست، من یه چند روزی ازش پذیرایی کنم. فرداش اومدی شما زنگ زدی مهمونی که خواستی. گفتم بفرمایید. میتونیم باهاشون زندگی کنیم. اینکه حالا زندگی عادی رو آدم کنار بذاره، فوق زندگی عادی. خب شروع کنیم، این زندگی رو شروع کنیم. یا ابا عبدالله ممنونتی ما رو آوردی جلسه روزه خودت. حتما خیلی با ما کار داشتی، ما رو 2 ساعت نگه داشتی. اگه میخواستی 5 دقیقه باشی، ما یکی زنگ میزد میرفتیم بیرون، ولی تو ما رو تا آخر شب نه. حالا چی شده امشب ما رو تا آخر شب نگه داشتی؟ ما به خودمون اطمینان نداریم، به تو که اطمینان داریم. با ما چی کار داری شما؟ با ما چی کار داری؟ با همون کار دارم. نیست امام حسین بچه هاش خیلی کتک خوردن در راه خدا، خدا یه اجازه های مخصوص بهش داده، دیگه میتونی حسینم از بچه های دوستانت دستگیری کنی. ما هم همون بچه هاییم که دستمونو گرفته دیگه. پدر مادرامون هم همون بچه هایی هم که دستمونو گرفته. اصلا امام حسین نسبت به کودک خیلی حساسه، نسبت به نوجوان خیلی، تو دعای عرفه صدا میزنه ای خدایی که نذاشتی ابراهیم جلو چشمش پسرش ذبح بشه. بعد میفرماید چی بگو؟ علا کبر سنه، یه سنی از ابراهیم گذشته بود دیگه، طاقت دیدن زنه بچهش رو نداشت. بچهش چند سالش بوده؟ یا ابا عبدالله، این دلی که تو داری میتونی بری بالای سر علی اکبر بیستی؟ زینب نیامده بود که سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، همه گفتن حسین جان داده. زینب نیامده بود که واویلا بود. وقت این حسین که بالای سر علی اکبرش بی طاقت شده بود، هفت مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی. الهی فدای اون لحظه های دلت یا ابا عبدالله. وقت این حسین طاقت داره علی اصغر رو دستش بالو پر بزنه؟ اصلا دیوانه کننده است. الهی هیچ کدومتون دستتون گرم نشه به خون کودکتون. اصلا یه چیزی میشه، دیوانه میشه آدم. صدا زد همونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. خدا من چون تو داری نگاه میکنی تحمل میکنم. نمیدونم دیگه معناش چیه. خدای حسین رو کمک کن، خدای این مردم رو کمک کن. یه وقت دل من بشکنه اینا نابود شدن. برای اینکه مردم نابود نشن امام حسین دو تا کار کرد. یک، خونهای علی اصغر رو به آسمان پاشید، این خون به زمین نیاد. دو، مادرش رو صدا نزد، زینب رو صدا زد. من الان این کودک گلو دریده رو به دست مادرش بدم، یه وقت بگه آه چیزی از زمین باقی میمونه. زینبم بیا، عظمت زینب رو نگاه کن چقدر صبور بود. امام حسین ما رو جذبمون کرده، دیوونه کرده ما رو. رفیق که شدی کم کم، هیئتی که شدی دست تو میگیره، چون شب آخر روزمونه دیگه، میفرماید خب میبینم خیلی خوب برای مصیبتهای من گریه میکنی. آقا دیگه توفیقی که تو به ما دادی، دلیه که تو از ما بردی، دلیه که تو به ما دادی. فرمان خب حالا بیا بریم روضه مادرم فاطمه بین در و دیوار ببین چه خبر. تازه ما به اون مقام میرسیم. اگر امام حسین بخواد برای ما روضه بخونه چی خواهد فرمود؟ خواهد فرمود که بابا جلو چشم من به خیمه حمله نکردن، اما من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. یا ابا عبدالله چجور مصیبت مادرت فاطمه رو تحمل کردی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. هر موقع به دلتون افتاد کربلا گوش بدید. کربلا از اون سفرهایی نیست که زیاد وسواس به خرج بدید. اون وسواسش ممکنه وسوسه باشه. به دلتون افتاده اربعین کربلا باشی، پس دیگه زمین و آسمون رو به هم بدوز، جزو بازمانده ها نباشی شب اربعین تلویزیون نگاه بکنی. کسی از تو جمع ما به دلش نیفتاده باشه، یالا همین الان گریه کن بگو حسین چرا میخوای امسال منو راه ندی؟ بله بگیر ازش، بگو از صدای گریه های من خوشت نمیاد، غلام سیاه امام حسین به ما یاد داده، من گناهکارم، اینا فقط آدم خوبا بیان. بگیر ازش. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا عزاداری های این دو دهه از ما به کرمت قبول بفرما، صفای دل به ما عنایت بفرما، الهامات خیر قلبی بیشتر در قلب ما وارد بگردان. فرق این الهامات نورانی با هوس و هوای نفس و وسوسه های شیطان به ما بشناسان. عزم و اراده برای انجام الهامات خوب و قلبی به ما عنایت بفرما. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. اگر اهل دنیا با دنیا لذت میبرند که نمیبرند، غرق اون لذت اندکن، ما رو غرق لذت بودن با خودت و ترجیح هوای خودت قرار بده. به ما لذتی از زندگیمون بیش از لذت اهل دنیا که از دنیا میبرن عنایت بفرما. مملکت ما مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.